بکنیم، رو قلبمون جا بذاریم، حرفی که میخوایم بزنیم. یادت باشه گوش نکنیم به حرف مردم گذر، یادم باشه یه شب با هم بریم از اینجا بی خبر. یادم باشه، یادت باشه دروغ نگیم به هم دیگه، دوستم داری دوست دارم اینو چشمون به هم میگه. یادم باشه، یادت باشه دروغ نگیم به هم دیگه، دوستم داری دوست دارم.
به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنی.
به تازه ترین خبرها در این ساعت از رادیو آزادی توجه فرمایید. رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد وارد وین شد تا با مسئولان سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای دیدار و گفتگو کند. هیئتی از عراق نیز به این گفتگوها خواهد پیوست. به گفته سخنگوی سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای، هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات دو هفته دیگر در 15 اکتبر وارد بغداد خواهد شد. همزمان تونی بلر نخست وزیر بریتانیا بار دیگر تأکید کرد که در صورت شکست اقدامات سازمان ملل در بازرسی کامل تسلیحات عراق، بریتانیا به اقدام نظامی آمریکا علیه حکومت عراق خواهد پیوست. چین، روسیه و فرانسه سه عضو دائم شورای امنیتند که با اقدام نظامی علیه عراق و قطعنامه جدید پیشنهادی آمریکا و بریتانیا علیه عراق که دست دادن به چنین اقدامی را ممکن می‌شمارد مخالفند. در دیدار وزیران خارجه ایران و عراق در تهران، اختلافات باقی مانده از جنگ 8 ساله مورد مذاکره قرار گرفت. از جزئیات گفتگوی دو جانبه وزیران خارجه ایران و عراق گزارشی منتشر نشده است، اما در پاسخ به ابراز امیدواری وزیر خارجه عراق مبنی بر رفع کامل اختلافات دو کشور، خبرگزاری دولتی ایران به نقل از کمال خرازی وزیر خارجه ایران نوشت قرارداد 1975 الجزایر معیار حسن همجواری و ضامن امنیت مرزهای ایران و عراق است. قرارداد الجزایر عراق را وامی دارد که بیش از 2000 کیلومتر مربع اراضی ایران را که به دنبال جنگ 8 ساله همچنان در اشغال خود دارد تخلیه کند. یاسر عرفات رهبر فلسطینیان اعلام کرد ارتش اسرائیل از رام الله خارج نشده، بلکه صرفاً شکل محاصره مقر مرکزی رهبر فلسطینیان را تغییر داده و دست به آرایش مجدد خود در شهر زده است. ارتش اسرائیل امروز اعلام کرد به محاصره نظامی 10 روزه مقر عرفات در رام الله پایان داده و برخی مسئولان امنیتی فلسطینی هم به خبرگزاری ها گفتند که ارتش اسرائیل از شهر رام الله خارج شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده است به محاصره مقر عرفات در رام الله اگرچه پایان می‌دهد، اما همچنان در مناطقی که برای مقابله با تروریست ها ضروری تشخیص می‌دهد باقی خواهد ماند. هفته پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه از اسرائیل خواست تا به اشغال نظامی مناطق فلسطینی نشین فوراً پایان دهد. در آستانه سفر هیئت اتحادیه اروپا به ایران که قرار است درباره حقوق بشر با مسئولان جمهوری اسلامی مذاکره کند، 5 نفر در ملای عام در تهران به دار آویخته شدند. امیر کربلایی، فرهاد آقنریان، امیر فخری، پیام امینی و مجید قاسمی اسامی اعلام شده محکومان به اعدام به دلیل تجاوز، سرقت و مشروبخواری است. محکومان که همه زیر 30 سال سن داشتند، پس از تحمل 154 ضرب شلاق به محل اعدام منتقل شدند. قرار است فردا هیئت اعزامی اتحادیه اروپا برای بحث درباره حقوق بشر با مسئولان جمهوری اسلامی وارد تهران شود. شورای تهران دفتر تحکیم وحدت امروز با انتشار بیانیه نسبت به توقیف روزنامه گلستان ایران نوشت بدیهی است که بر انسانهای آگاه مستبدانه نمیتوان حکومت کرد. شورای تهران دفتر دانشجوی تحکیم وحدت افزوده است از همین روز که در سراسر جهان مخالفان آزادی و مردم سالاری دشمن شماره 1 آگاهی و اطلاعات رسانه‌های جمعی هستند. تا 2 سال گذشته سازمان خبرنگاران بدون مرز در فرانسه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را در شمار 10 نفری ذکر کرده که دشمن شماره 1 آزادی مطبوعات در جهانند. و یک کمیسیون مشترک از اعضای 4 کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی امروز اعلام شد که وظیفه بررسی لایحه اصلاح قانون وظایف و اختیارات رئیس جمهوری را به عهده می‌گیرد. این کمیسیون 23 نفره از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون اجتماعی، کمیسیون حقوقی و قضایی و نیز کمیسیون اصل 90 مجلس متشکل خواهد بود. کمیسیون مشترک مذکور که بر پایه تصمیم امروز مجلس قرار است از هفته آینده رسیدگی به لایحه وظایف و اختیارات رئیس جمهوری را آغاز کند، 2 ماه فرصت خواهد داشت تا نتیجه بررسی‌های خود را اعلام کند. از شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقاضا دارم که به بخش بعدی اخبار 25 دقیقه دیگر از رادیو آزادی توجه فرمایید.
کتابی که در جنگ رادیویی امروز رادیو آزادی با آن آشنا می شویم، رمانی است که شخصیت اصلی آن یکی از بزن بهادرهای تهرانی است که پیش از انقلاب از پیروان شعبان جعفری بوده و اینک در این داستان به گذشته خود می نگرد. در معرفی این کتاب، کامران فانی، کتابشناس در تهران، ما را با کارنامه نویسنده نسل سومی آن نیز آشنا می کند.
در برنامه امروز به معرفی یک رمان فارسی می پردازم. تهران شهر بی آسمان، نوشته امیر حسن چلتن که انتشارات نگاه آن را در 119 صفحه منتشر کرده است. در میان نسل سوم داستان نویسان ایرانی، امیر حسن چلتن جایگاهی خاص دارد. جرأت و جسارت او در طرح و ساختار داستان، فضاسازی و شخصیت پردازی، شیوه روایت و زبانی که به کار می‌گیرد، نشانگر نویسنده خلاقی است که می‌کوشد نواندیش و نوآور باشد. او نخستین مجموعه داستان‌هایش را به نام صیغه در 20 سالگی در 1355 منتشر کرد. به دنبال آن رمان روضه قاسم را نوشت. در 1370 با انتشار رمان تالار آینه که وصفی دلنشین از حال و هوای اسرارآجاره است، آوازی بلند یافت. آثار دیگرش چیزی به فردا نمانده است، مهرگیاه و عشق و بانوی ناتمام است. رمان تهران شهر بیاستان یاد و دریغی است از تهران گذشته، تهران سالهای 20 تا 50. روایتی است از زندگی پرفراز و نشیب یکی از جاهل‌های تهران، اینه در آستانه پیری با سرخوردگی به گذشتش می نگرد و سالهای دور یاد می کند، از سالهای کودکی و نوجوانی، از توهینی که گروهبان انگلیسی در دوره جنگ دوم در تهران بو کرده بود، از آشنایش با شعبان جعفری و پیوستن به دار دسته او، از وقایع سیر و سی تیر و 28 مرداد. مصدق با توده ها دست به یکی کرده بود شاه را از مملکت بیرون کنند. توده ها همه چیزشان اشتراکی بود، حتی زنهاشان، حتی تنبان های پاشان. شعبون روزنامه را نشانش داده بود و گفته بود فقط برو تو بحرش. پیرمرد تریاکی متصل زیر پتوس. در سالهای 40 او هم مثل طیب کم کم از رژیم پهلوی سر می خورد و با شروع تظاهرات خیابانی در سال 1357 به انقلاب می پیوندد و پس از انقلاب با آلاف و لوف می رسد. ازدواج می کند و بچه دار می شود. اما گذشتش مرده است. گذشته که چهره تنها زنی که دوست می داشت مدام در خاطرش زنده می شود. تهران اواخر دوری شاه دیگر تهران او نبود. مردهای تهران از همشان نفرت داشت. آنها شورت زنانی می پوشیدند، لیس‌هاشان را دراز می کردند، شلوارهای چسبان می پوشیدند، پیراهنهای تنگ گلدار. غیرت مردهای تهران ته کشیده بود. سلمانیهایش همه رشتی بودند، دلاغها همه مازندرانی، سبزواریها همه عملگی می کردند، کاشیها همه قالی می فروختند و آبادانیها نفت، محلاتیها کس می دیدند، قزوینیها سر کتاب، برامینی ها کفتر هوا می کردن، قومی ها فیل. زبان تند و بیپروای رمان تهران شهر بی آسمان بین اثر جذابیت و برجستگی خاصی بخشیده که فراموش نشدنی.
تهران شهر بی آسمان، کتابی تازه از امیر حسن چهلتن. شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. می گویند چربی زیاد و کلسترول بالا خطر سکته قلبی را افزایش می دهد. اما هندی ها که اصولا غذای کم چربی مصرف می کنند، هم از درصد بالای سکته های قلبی در امان نیستند. اما اینجاست که اطلاعات ژنتیک جمعیت های قوی اهمیت پیدا می کند. در زرتشتی های پارسی که صدها سال پیش از ایران به هندوستان مهاجرت کردند، سکته قلبی بسیار کمتر از هندی هاست. در گزارش علمی مجله رادیویی امروز رادیو آزادی، فاطمه امان گفتگویی دارد با دکتر مهناز متولی، پژوهشگر ایرانی دانشگاه جان هاپکینز آمریکا که در این باره تحقیق می‌کند.
جمعیت‌های قومی اطلاعات ژنتیکی مشابهی دارند. از آنجا که به علت ازدواج‌های فامیلی، بیماری‌های خاصی در میان این اقوام معمول‌تر است، تحقیقات ژنتیکی در مورد این اقوام نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. از آنجا که ترکیب جمعیت آمریکا به علت ورود مهاجرین جدید به طور دائم در حال تحول است، از نظر بهداشت عمومی این کشور، تحقیق در مورد بیماری‌های اقوام دیگر، حتی آنها که در آمریکا حضور جدی ندارند، حائز اهمیت است. علاوه بر این، با توجه به وسعت ارتباطات بین‌المللی، یک سیاست‌گذاری دوراندیشانه مسئله بهداشت عمومی را به مرزهای جغرافیایی یک کشور محدود نمی‌کند. مطالعه ژنتیکی اقوام گوناگون گاه چند کشور و حتی قاره را به هم وصل می‌کند. از موارد معروف مطالعه اطلاعات ژنتیکی اقوام گوناگون را می توان مورد آمیش یا قومی در ایالت پنسیلوانیا که صدها سال پیش از آلمان به آمریکا آمدند نام برد. مطالعه ژنتیکی این قوم جزو با ارزشترین اطلاعات در مورد بیماری افسردگی دو قطبی است که در میان آنها بسیار رایج است. از موارد دیگر به عنوان مثال، بیماری گوشه را به طور عمده در میان یهودی‌های اشکنازی می‌جویند، سرطان مری را در میان ترکمن‌های ایرانی و بیماری کمخونی داسی شکل را در سیاهان آمریکا که صدها سال پیش به عنوان برده از آفریقا به آمریکا آورده شدند. اما یک مورد جالب دیگر، مطالعه زرتشتی‌های ایرانی است که سالها پیش به هندوستان مهاجرت کردند. دکتر مهناز متولی، پژوهشگر دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا، در مورد بیماری‌های ژنتیکی که به سکته‌های زودرس منجر می‌شود مطالعه می‌کند.
یکی از کارهامون روی این هست که وقتی یک خانواده یک عضو جوانش رو از دست میده به خاطر سکته قلبی، تحقیق بکنیم که ببینیم چه ژنی باعث این شده و بعد با فهمیدن این که این چه ژنی بوده بتونیم نمونه برداری کنیم از خانواده و بعد بتونیم در ژن تراپی برای بعدها که بچه به مشکل دچار نشه. یکی از تحقیقاتم روی هندی ها هست، آسیایی در هند، که اینا با اینکه از نظر غذایی سبزیجات زیاد میخورن و مصرف چربی در غذاشون کم هست، با این همه مشکلاتی دارن از نظر ایجاد پلاک در رگشون و سکته. و برامون جالب بود ببینیم که اینها چون در غرب بیشتر به خاطر تقویه است که بعد از این مشکلات وجود داره. و وقتی که تحقیقاتمون کردیم و الان هندوستان برامون مرتب نمونه میفرستن از خانواده مختلف، دقت کردیم که اینا در تریگلیسرایدشون یک مشکلی هست در ژن تریگلیسراید. و برامون جالب بود چون تحقیقاتی که کردیم دیدیم در پارسی هایی که در هندوستان هستن که زرتشتی هستن این نیست.
دکتر مهناز متولی پژوهشگر دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا در ارتباط با یافتن علت ژنتیکی سکته های زودرس به مطالعه ژنتیکی زرتشتی های هند رسید.
خیلی علاقه‌مند هستیم که روی این بیشتر کار بکنیم و اتفاقا با یه سری از پارسیان در این منطقه هم در آمریکا هم در حال تماس هستیم که ببینیم به نظر میاد که اینها ژن HDL شون، ژن چربی خون خوبشون خیلی قوی هست و تمام چیزهای دیگر رو میتونه کنترل بکنه و جالب برامون هست که ببینیم چرا یه همچین چیزی وجود داره. ولی تحقیقاتمون بیشتر روی این هست. و
برای ژن درمانی هم هیچ تلاشی کردین؟
متاسفانه نتونستیم موفق باشیم، تلاش کردیم ولی موفق نشدیم. قلب مصنوعی که برای بچه ها میذاریم یک قسمت هاشون رو با ژن تراپی شروع میکنیم ولی متاسفانه هنوز اینقدر نتونستیم که بچه ها رو زنده نگه داشته باشیم که ببینیم اثراتش رو. ولی روی دواهای مختلف تحقیق میکنیم که ببینیم مرضیه که سکته کردن کم کردن چربی خونشون فوری که اثرات خواهد داشت.
دکتر مهناز متولی پژوهشگر ایرانی دانشگاه جان هاپکینز آمریکا در گفتگو با فاطمه امان گزارشگر علمی رادیو آزادی. اطلاعات ژنتیک جمعیت‌های قومی می‌گوید زرتشتی‌های پارسی هند جمعیتی قوی و مقاوم هستند در برابر سکته قلبی. از دنیای کتاب و علم به جهان فیلم می رویم. از روز جمعه به مدت 3 روز جشنواره‌ای در شهر کل آلمان برگزار شده است با نام نخستین فستیوال فیلم‌های ویدیویی در خارج از کشور. در این جشنواره که تا روز یکشنبه ادامه دارد 20 فیلم کوتاه و بلند به نمایش در می‌آید که اکثر آنها را جوانان ساختند. آخرین روز این جشنواره ویژه نمایش فیلم‌هایی بود که زنان آن را ساختند. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در کل که به این جشنواره رفته است گزارشی دارد در همین باره.
دستندرکاران نخستین فستیوال فیلم های ویدیویی در برون مرز آخرین روز این جشنواره را در روز یکشنبه به زنان فیلمساز و نقش آنان در پیشبرد هنر هفتم اختصاص دادند. در این روز 9 فیلم از زنان ایرانی که در آمریکا، آلمان و هلند ساکنند به نمایش درآمد و سپس نیلوفر بیضایی کارگردان تئاتر در آلمان در یک برنامه بحث و گفتگو زیر عنوان ردپای زنان در سینمای خارج از کشور به بررسی نقش زن در این هنر پرداخت. وی در سر سخن با اشاره به بحران هویتی که ایرانیان با خود به خارج از کشور آوردند به تشریح گرفتاری های ایرانیان مهاجر در آفرینش آثار هنری پرداخت و یادآور شد که کارهای هنری ایرانیان ساکن برون مرز را نباید از چارچوب کل فرهنگ ایران جدا ساخت. نیلوفر بیضایی سپس در گفتگوی با رادیو آزادی به تجزیه و تحلیل پژوهش خود در راستای فعالیت هنرمندان زن در خارج از کشور پرداخت.
من در سخنرانیم به مسئله زن پرداختم، به چهره زن، چون من نوشته قبلی هم دارم که سالها پیش در مورد نقش زن در سینمای ایران بوده. اینه که من الان در اینجا دنبال این گردم که خب اینایی که به این جوامع آزاد اومدن در جایی که میشه در مورد همه چیز صحبت کرد، این نگاه به زن در فیلم‌ها چگونه است. من از بین این فیلم‌ها چند فیلم انتخاب کردم. بعضی از اینها فیلم‌های درخشانی است، مثل فیلم معنای شب مال شورش کلانتری که در آکادمی سینمایی آمستردام تحصیل کرد و فیلم معنای شب که از فوق‌العاده‌ترین فیلم‌های این جشنواره است که متأسفانه اصلا این فیلم‌ها جدی گرفته نشده یا دیده نشده. در فیلم حق مرد و رج زن هست مال خانم داوودی، فیلم مستند در مورد زنان مهاجر ترک. من از ژانرهای مختلف فیلم انتخاب کردم. فیلم دلفین ها از مال فرهاد یاوری که سال 97-98 اینجا خیلی سرصدا کرد، فیلم سورئالیستی که شخصیت اصلیش باز یک دختر جوانه. چند فیلم هستش که من اینا رو تحلیل کردم و در این به این نتیجه میرسم در این صحبتم که چرا زندگی در جامعه آزاد افق‌های گسترده‌تری رو میتونه برای کننده کار، برای هنرمند باز کنه. هنرمند دیگه در قید این نیست که بخواد چیزی رو رعایت کنه و این نتیجهش در این فیلم‌ها دیده میشه در بعضی جاها، نتیجه‌های بسیار درخشان.
اگه ممکنه راجع به این ردپای زنان در سینمای ایران در خارج از کشور یک سری توضیحات بیشتری، یک سری اطلاعات بیشتری به ما بدید.
فیلم های ایرانی خارج از کشور چون به طور پراکنده ساخته شدن در شهرها و کشورهای مختلف، هنوز شاید تحت این عنوانی که چیزی به اسم سینمای ایران میشه اسم برد، شاید نشه ازش اسم برد، ولی در این حال این ردپا رو یک، من در فیلم های دنبال کردم که سازندشون مرده ولی شخصیت محوری فیلم ها زن بوده، مثل فیلم معنای شب شورش کلانتری، فیلم رها فرخ مجیدی، فیلم دلفین ها فرهاد یاوری، و بعد به دو فیلم ساز زن پرداختم که عملا فیلماشون هم در اینجا نمایش داده میشه. یکیشون خانم منصوره صبوری هست که در امریکا فیلم ساخته، یک فیلم در مورد فروغ فرخزاد ساخته فیلم مستند، و یک فیلم در مورد مریم حوله شاعر جوانی که در ایران زندگی میکنه، و سه چهار فیلم گزارشی هست از پانتوها بهرامی که فیلماش در اینجا به نمایش در میاد که باز همه موضوع همه این فیلم ها زنه. در این بررسی که من کردم دقیقاً خواستم بهش یکم معرفی کنم اینا رو و بگم که اینا چقدر تونستن فراتر برن در نگاهشون به زن و در دنبال کردن ردپای اون بخش، اون نیمه گم شدهشون، اون هویتی که در جستجوش هستن، و امیدوارم که اگر اینها قرار باشه انعکاس و آینه جامعه ایرانی خارج از کشور باشن، امیدوارم که این جامعه هم بتونه همراه با تمام این تحولات پیش بره.
از سالن نمایش به تالار کنسرت می رویم و از فیلم زنان به موسیقی زنان. بحث درباره موسیقی و به ویژه موسیقی زنان در ایران همچنان از بحث‌های جاری است که دست‌اندرکاران موسیقی کشور را به خود مشغول کرده است. برخی به پیشرفت‌هایی اشاره می‌کنند که علی‌رغم اعمال محدودیت‌ها در عرصه موسیقی زنان ایران به چشم می‌خورد، اما برخی دیگر بر این تاکید دارند که از جمله به دلیل همین محدودیت‌ها کارنامه جمهوری اسلامی در این زمینه چشمگیر نیست. برخی از مطبوعات محافظه‌کار ایران همین حد از فعالیت زنان را در پهنه موسیقی ورای حد مجاز شرعی می دانند و عده‌ای به قوانین محدود کننده فارغ از دلایل یا توجیهات شرعی آن معترضند. در ادامه رشته ارزیابی های من از این بحث، ماه منیر رحیمی از رادیو آزادی امروز نیز در گزارشی با هوروش خلیلی از معدود خوانندگان زن ایرانی در کشور گفتگو دارد.
نواختن موسیقی خاصه از نوع پاپ به ویژه برای زنان در ایران محدودیت‌های رسمی و عرفی دارد. با این حال هستند زنانی که همچنان در ایران می‌نوازند و می‌خوانند. هوروش خلیلی از جمله زنان نادری است که در ایران اسلامی کنونی به آواز خواندن مشغول است. معرفی بیشتر هوروش خلیلی از زبان خودش.
ردیفای آوازی رو از سال 69 خدمت استاد ناصر فرسر رو گرفتم و ادامه اون ردیف رو نزدی آقای مهدی فلاح و خانم مهرعلی شیره خوندن رو پی گرفتم و تلفیق شعر و موسیقی رو نزدی دکتر حسین عمومی و مکتب اصفهان فرا گرفتم و چندین سال حافظ رو نزدی شاعر زنده یاد فریدون مشیری فرا گرفتم، سعدی رو نزد جناب آقای طارمی فرا گرفتم و همینطور همراهی باساز رو نزد آقای زیدالله طلوعی و همشون هم که چندین سال هست که مدرس آواز هستم و چون به نغمات محلی هم علاقه بسیار داشتم، در قسمت محلی هم تجربیات بسیاری رو کسب کردم که حاصل اون نواری هست که با سرکار خانم مدیحه سعیدی تنظیم شده که بعد از انقلاب اولین نواری بود که به بازار ارائه شد. دومین نوار هم به نام آهوی وحشی ارائه میشه. من چندین سال هم هست که با ارکستر ملی ایران به رهبری جناب آقای فرهاد فخرالدینی همکاری دارم و برنامه‌های بسیاری رو در ایران و خارج از ایران داشتم و هم تجخانی داشتم برای خانم‌ها همخوانی داشتم با روحی که آقایان هم شرکت داشتن.
هوروش میگوید زنان اهل موسیقی در ایران مشکل چندانی ندارند. آنها میتوانند هر سازی میخواهند بزنند، در جمع زنان بخوانند و با دیگران همخوانی کنند. تنها مشکل این است که زن نمیتواند تکخوانی کند.
ساز زدن هیچ موردی نداره. ما گروهایی رو داریم که ترکیبی از آقایون و خانم‌ها هستن، دختران و پسران جوانی هستن که ارکسترایی رو تشکیل دادن. فقط از نظر خوندن خود خانم هاست که اگر تکخوانی باشه هیچ باز محدودیتی نیست، میتونن برای خانم ها کنسرت بدن. و اگر هم به صورت همخوان باشه که دو تا زن و یک مرد یا دو تا مرد و دو تا زن، هیچ اشکالی نداره و باز هم میتونن فعالیت کنن.
اما بنفشه سامگیس، روزنامه‌نگار در تهران، وضعیت موسیقی زنان در ایران را چندان مطلوب توصیف نمی‌کند.
کنسرت‌های خانم‌ها اجازه برگزاری توی حتی سالن‌هایی که دربسته باشه و فقط برای خانم‌ها باشه، اصلا چنین اجازه‌ای رو نداشتن. و بعد از سال 76 به وزارت ارشاد از چند تا گروه خانم‌های موسیقی‌دان، خانم‌های نوازنده و خواننده دعوت کرد بیان و برنامه‌ای رو فقط برای خانم‌ها اجرا کنن. اولین برنامه‌شون توی جشنواره موسیقی فجر در همون سال 76 بود. به ترتیب در سال‌های بعد اختصاص داشت فقط باز برنامه‌ها به همون جشنواره موسیقی فجر، تا اینکه جشنواره گل یاس رو راه اندازی کردن که این جشنواره الان حدود 3 سال هست که داره برگزار میشه. در این جشنواره از خانم‌های نوازنده، خانم‌های خواننده و آهنگسازان دعوت میشه. اگر 20 سال دیگه 30 سال دیگه ما آرشیو و کارنامه موسیقی ایران رو بررسی بکنیم، میبینیم که از بعد از پیروزی انقلاب از خانم‌هایی که در زمینه موسیقی، در زمینه آواز و خوانندگی کار کردن دیگه هیچ نشانی باقی نیست. ممکنه که برای خودشون یه کاری داشته باشن، ولی نسل‌های بعد از ما فکر میکنن که از بعد از پیروزی انقلاب دیگه هیچ خانم خواننده‌ای وجود نداشت.
با این حال برخی مطبوعات متمایل به جناح راست در ایران می‌نویسند زنان فعال در موسیقی و به ویژه پاپ پا را فراتر از موازین شرع اسلامی می‌نهند. خانم خلیلی ضمن اینکه آزادی بروز اعتقاد را برای هر طرز فکری محترم می‌شمارد، بسیاری از این مشکلات را ناشی از ناشناخته بودن پاپ می‌داند.
متأسفانه هنوز پاپ خوب جا نیفتاده در ایران و اینی که یه مقداری با سنتی و با راک و چیزهای دیگه قاطی میکنن، اینی که از نظر بعضی ها این پاپ رو چون نمیشناسن براشون ناخوشایند هست. مردم کوچه و بازار که کاری به این کارها ندارن. اون کسانی که موسیقی رو تا حدی درک میکنن رو علاقمند هستن، همین موسیقی که سنتی صرف نباشه اون رو به عنوان موسیقی پاپ قبول دارن. موسیقی سنتی ما موسیقی هست که از بطن جامعه تشکیل شده و همینطور سینه به سینه سالهای سال گذشته تا به اینجا رسیده و همون موسیقی که خارج میگن کلاسیک، ما سنتیمون رو میگیم کلاسیک. به هر حال ما در جامعه زندگی میکنیم که همه نوع اظهارات و اعتقاداتی وجود داره و همونطور که در بخشی از زندگی ما، در بخشی از اجتماع ما موسیقی رو خیلی خوب میدونن، دوست دارن و ازش پشتیبانی میکنن، بالاخره باید حق رو به اون کسانی هم بدیم که منتقد بدی هستن یا اینکه اعتقادات خودشون رو میگن یا درسته یا غلطه، ولی به هر حال باید گفته بشه. اون کسی که اهل فن هست متوجه میشه که هیچ وقت موسیقی کهن، موسیقی به هیچ عنوان مبتذل نخواهد بود. وقتی کلام مبتذل روش قرار میگیره مبتذل میشه و ما توی موسیقیمون کلام مبتذل نداشتیم.
هوربخش خلیلی میگوید هنرم را دوست دارم و دوست دارم در کشور خودم کار کنم.
من مال این مملکت هستم و مملکتم رو دوست دارم و چون برای هنرم ارزش بسیاری قائل هستم و یک هدف دارم و این هست که تمام زنان هنرمندی که از صدای خوب و خوشی برخوردار هستند به نحوی بتونن در این اجتماع فعالیت کنن. و چون ما در این نظام زندگی میکنیم، بنابراین ناچار هستیم که طبق همین چارچوب و ضوابط سعی کنیم که برنامه‌های خود رو اجرا بکنیم، به خاطر اینکه ما نمیخوایم از مملکتمون بریم.
موسیقی زنان ایران در گفتگوی هوروش خلیلی خواننده و بنفشه سامگیس روزنامه‌نگار با ماه منیر رحیمی از رادیو آزادی.
تازه ترین خبرها از رادیو آزادی در این آخرین بخش اخبار امشب از بخش فارسی رادیو آزادی توجه فرمایید. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا بار دیگر تأکید کرد که در صورت شکست اقدامات سازمان ملل در بازرسی کامل تسلیحات عراق، بریتانیا به اقدام نظامی آمریکا علیه حکومت عراق خواهد پیوست. امروز رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل وارد وین شد تا با مسئولان سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای دیدار و گفتگو کند. هیئتی از عراق نیز به این گفتگوها خواهد پیوست. به گفته سخنگوی سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای، هیئت بازرسان بین المللی تسلیحات دو هفته دیگر در 15 اکتبر وارد بغداد خواهد شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران عراق را مسئول کاهش یا افزایش تشنج در منطقه اعلام کرد. کمال خلازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با همتای عراقی خود ناجی صدری در تهران گفت این بر عهده عراق است که با همکاری با سازمان ملل مانع از افزایش تنش در منطقه شود. وزیر خارجه عراق که روز گذشته وارد تهران شد، امروز در دیدار با محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران پیام کتبی صدام حسین رئیس جمهوری عراق را تسلیم او کرد. در دیدار وزیران خارجه ایران و عراق در تهران اختلافات باقی مانده از جنگ 8 ساله نیز مورد مذاکره قرار گرفت. از جزئیات این گفتگوها گزارش منتشر نشده، اما در پاسخ به ابراز امیدواری وزیر خارجه عراق مبنی بر رفع کامل اختلافات دو کشور، خبرگزاری دولتی ایران به نقل از کمال خرازی وزیر خارجه ایران نوشت قرارداد 1975 الجزایر معیار حسن همجواری و ضامن امنیت مرزهای ایران و عراق است. قرارداد 1975 الجزایر عراق را وامی دارد که بیش از 2000 کیلومتر مربع اراضی ایران را که به دنبال جنگ 8 ساله همچنان در اشغال خود دارد تخلیه کند. یاسر عرفات رهبر فلسطینیان اعلام کرد ارتش اسرائیل از رام الله خارج نشده، بلکه صرفاً شکل محاصره مقر مرکزی رهبر فلسطینیان را تغییر داده و دست به آرایش مجدد خود در شهر زده است. ارتش اسرائیل امروز اعلام کرد که به محاصره نظامی 10 روزه مقر عرفات در رام الله پایان داده و برخی مسئولان امنیتی فلسطینی هم به خبرگزاری ها گفتند که ارتش اسرائیل از شهر رام الله خارج شده است. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا از تصمیم اسرائیل به عقب نشینی از رام الله و پایان دادن به محاصره نظامی مقر عرفات رهبر فلسطینیان در این شهر استقبال کرد. مسئولان فرمانداری قندهار در جنوب افغانستان میگویند ملا عمر رهبر حکومت ساقط شده طالبان در کوهستان‌های مرکزی افغانستان مخفی است. سخنگوی فرمانداری قندهار گفت در تلاش شناسایی دقیق محل اختفای ملا عمر و بازداشت او هستیم. درگیری مسلحانه در مقابل سفارت بریتانیا در یمن 1 کشته و 3 زخمی به جا گذاشت. به گفته سفیر بریتانیا در صنعا، به دنبال دستور پلیس به سرنشینان یک خودرو مبنی بر ترک کردن آستانه سفارتخانه، درگیری مسلحانه بین سرنشینان خودرو و مذکور و محافظان این سفارتخانه روی داده که در نتیجه دست کم 1 نفر از افراد پلیس یمن کشته شده است. در حمله نیروهای امنیتی و پلیس هند به خانه‌ای در شهر بنگلور در جنوب هند 5 تن ساکنان این خانه کشته شدند. پلیس هند اعلام کرده است در شمار این افراد فردی با نام امام علی که به عنوان خطرناکترین چهره اسلامگرایان مسلح افراطی تحت پیگرد بوده از پای در آمده است. دولت زائیر اعلام کرد که سرهنگ رزنهو را بازداشت کرده و به دادگاه جنایات جنگی در تانزانیا تحویل داده است. سرهنگ رزنهو متهم به داشتن مسئولیت درجه 1 کشتار بیش از 1 میلیون تن از مردم زائیر در سال 94 میلادی است. یک کمیسیون مشترک 23 نفره از اعضای 4 کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی ایران وظیفه بررسی لایحه اصلاح قانون وظایف و اختیارات رئیس جمهوری را به عهده می‌گیرد. این کمیسیون مشترک از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون اجتماعی، کمیسیون حقوقی و قضایی و نیز کمیسیون اصل 90 مجلس متشکل خواهد بود. کمیسیون مشترک مذکور که بر پایه تصمیم امروز مجلس قرار است از هفته آینده رسیدگی به لایحه وظایف و اختیارات رئیس جمهوری را آغاز کند، 2 ماه فرصت خواهد داشت تا نتیجه بررسی‌هایش را اعلام کند. مجلس شورای اسلامی ایران در جریان رسیدگی به اصلاح قانون شوراها در مصوبه امروز اعلام کرد تنها مانع حضور در نامزدی نمایندگی شوراها رأی قطعی دادگاه است. این مصوبه نیز به روال کار معمول قانونگذاری در ایران باید به تصویب شورای نگهبان برسد. و در آستانه سفر هیئت اتحادیه اروپا به ایران که قرار است درباره حقوق بشر با مسئولان جمهوری اسلامی مذاکره کند، 5 نفر در ملأ عام در تهران به اتهام تجاوز، سرقت و مشروبخواری به دار آویخته شدند. محکومان پس از تحمل 154 ضرب شلاق به محل اعدام آورده شدند. قرار است فردا هیئت اعزامی اتحادیه اروپا برای بحث درباره حقوق بشر با مسئولان جمهوری اسلامی وارد تهران شود. این بود مجموعه از تازه ترین خبرها که طی 6 بخش اخبار امروز از رادیو آزادی شنیدید. من بهمن باستانی از حضور شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی خداحافظی میکنم تا فردا با اخبار تازه روز از رادیو آزادی.
در ادامه گزارش های اقتصادی و محیط زیست روز و حرف ترانه ها، اما پیش از آن گفتار حقوقی روز. روز دوشنبه هیئتی از اتحادیه اروپا برای گفتگو درباره وضعیت حقوق بشر در ایران با مقامات جمهوری اسلامی به تهران می رود. در گفتار حقوقی مجله امروز رادیویی رادیو آزادی درباره جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران، دکتر مهرانگیز کار حقوقدان از دلایلی می گوید که جوامع جهانی دفاع از حقوق بشر نقض حقوق بشر در ایران را محکوم می کنند و از سابقه چالش های ایران با مسئله حقوق بشر و از اینکه مدیران حکومتی پس از انقلاب به بهای نقض حقوق بشر برنامه کشورداری خود را به پیش بردند.
سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر که دارای رتبه مشورتی در سازمان ملل هستند، با صدور بیانیه‌ای مطبوعاتی اوضاع حقوق بشر در ایران را به خامتبار توصیف کردند. بیانیه سازمان‌های مدافع حقوق بشر ضمن برشمردن موارد متعدد نقض آشکار حقوق بشر توسط حکومت اسلامی ایران، بر ضرورت اقدامی عاجل و بین المللی در این رابطه تأکید نمودند. این سازمان ها از اتحادیه اروپایی و رئیس نوبتی آن دانمارک خواستار قطعنامه‌ای در جهت محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در اجلاس آتی سازمان ملل شدند. می دانیم باز شدن فضای سیاسی کشور در سال 1356 خواست نهادهای جهانی حقوق بشر بود که در قالب توصیه‌های همسو با آن از بالا بر نظام پهلوی تحمیل شد. می‌دانیم علل و عوامل انقلاب 57 را باید در کل مبارزات 100 ساله مردم ایران جستجو کرد که جوهر و درون مایه معنوی آن عدالت خواهی، ظلم ستیزی و احترام به اصل آزادی بوده است. می دانیم مردم ایران پیش از انقلاب با تجددگرایی پیوندهای وسیع و همه جانبه داشتند و خود را سزاوار برخورداری از همه دستاوردهای علمی، فلسفی و سیاسی می شناختند. آخرین دستاورد انسان قرن 20 میلادی، یعنی مجموعه موازین جهانی حقوق بشر را مردم ایران طی سالها به شیوه های گوناگون مطالبه کردند. می دانیم تصور و تصویری که مردم انقلابی ایران از حکومت اسلامی در سال 57 داشته اند با مطالبات آنها در زمینه حقوق بشر سازگار بوده است. آنها در ذهن حکومت اسلامی را با موازین جهانی حقوق بشر در تضاد نمی انگاشتند. به همین دلیل حتی تأکید مردم بر شعار جمهوری اسلامی مقصود نهاییشان را که عبارت بود از تأسیس یک نظام سیاسی مبتنی بر موازین حقوق بشر نفی نمی کرد، بلکه بر قوت و اعتبار آن می افزود. هرگز نمی پنداشتند مسلمانی آنها نقض آشکار حقوق انسانیشان را برتابد. اما نمی‌دانیم چرا برخی مدیران نورسیده به حیطه سیاسی از سال 57 از این تجارب گرانقدر تاریخی روی برگرداندند. شرایط سیاسی ایران و جهان اقتضا می‌کرد مدیران جدید سیاسی از آن خطاها که نظام پیشین مرتکب شده بود درس عبرت بگیرند و حقوق مردم را ارج بگذارند. آیا چنین کردند؟ در کارنامشان عبرت آموزی از تاریخ روند معکوس را پیموده است. به سهولت از یاد برده اند همه آن فرایند تاریخی را که به استناد موازین حقوق بشر راه گشای آنها به سوی حکومت شده بود. به سهولت از یاد بردند راز ماندگاری بر سریر قدرت در هزاره سوم میلادی را که به نیروی ارتباطات راه را بر جزمندیشی و ضدیت با حقوق بشر می‌بندد. این مدیران همین که چرخ قدرت را به نیروی مردم چرخاندند دچار خطای دید شدند و پنداشتند بر پایه فتح و لشکرکشی به قدرت رسیدند. ذهنیت فتح بر آنها غلبه کرد. مدیریت فتح محصول این ذهنیت و نگرش بود که هنوز در بخشی از حاکمیت ایران یک کتازی می کند و برای حفظ خود محوری اهل سخن را به محبس می کشاند. این مدیریت با توسعه سیاسی و موازین جهانی حقوق بشر چگونه می تواند سر سازگاری داشته باشد؟ مدیریت فتح با وجود دستیابی به نهادهای قدرت برای تأمین مقاصد خود البته با دشواری ها هم مواجه بوده است. مهمترین هدف مدیریت فتح این بود که در جامعه و در نهادهای حکومتی فقط یک صدای سیاسی بازتاب داشته باشد. وصول به این مقصود تحت آن شرایط دشوار بود. انقلاب را ترکیبی از صداهای گوناگون سیاسی پیش برده بود. اینک هم در صحنه پیروزی، نه فتح، این صداها حضور داشتند و به اصل آزادی وفاداری نشان می دادند. سوای چند گروه معدود، بسیاری دیگر حربه‌ای و سلاحی جز زبان و اندیشه و قلم به کار نمی گرفتند. لذا به سادگی نمی شد آن همه صدای حاضر در صحنه را خاموش کرد. چه بایدشان کرد؟ برنامه سازان به میدان آمدند. به یاری مدیریت فتح چاره اندیشی شد. بسترسازی فرهنگی با سوء استفاده از دین راهکار بود. خواستند در پناه دین تک صدایی را به تمام ارکان حاکمیت و نهادهای فرهنگی و مطبوعاتی کشور تزریق کنند. چنین کردن به قیمت نقض حقوق بشر و چنین نیز می‌کنند.
گفتار دکتر مهرنگیز کار حقوقدان را درباره نقض حقوق بشر در ایران می‌شنیدیم. یکی از منتقدان نقض حقوق بشر در ایران اکبر گنجی، روزنامه‌نگار پیگیر پرونده قتل‌های زنجیره‌ای پاییز سال 1377 است. آخرین نوشته اکبر گنجی، روزنامه‌نگار زندانی زیر عنوان مانیفست جمهوری‌خواهی، همچنان مورد بحث رسانه‌های وابسته به محافل و جریان‌های گوناگون سیاسی ایران به ویژه در خارج از کشور است. نکته‌ای که در این نوشته کمتر مورد توجه قرار گرفته، تأکید نویسنده آن بر پیوند میان لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم اقتصادی و لازم و ملزوم بود آنهاست. مردم سالاری و اقتصاد آزاد از دیدگاه اکبر گنجی موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی است. از دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد.
آنچه مانیفست جمهوری خواهی نوشته اکبر گنجی، روزنامه نگار ایرانی، را به یکی از پرسر و صداترین متون سیاسی چند سال اخیر ایران بدل کرده، در ورای محتوای این نوشته شخصیت و موقعیت نویسنده و زمان انتشار آن در فضای داخلی و بین المللی کنونی این کشور است. مانیفست گنجی در بخش وسیعی از نخبگان صحنه سیاست ایران شور و شوق فراوان برانگیخته، ولی منتقدان آن نیز کم نیستند. همگی اما بر یک نکته توافق می توانند کرد و آن جان تازه است که روزنامه نگار ایرانی با ابتکار خود به بحث و اندیشه بر سر یک سلسله از پرسش های سرنوشت ساز جامعه سیاسی کشورش دمیده است. مسئله آن نیست که این پرسش ها ده ها و یا حتی صدها سال پیش در شماری از جوامع جهان پاسخهایشان را یافتند. مهم آن است که ایرانی ها خود بتوانند پاسخگوی پرسشهایشان باشند. شماری از این پرسشها بر سر رابطه میان توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی است. آیا این دو فرایند باید به موازات هم پیش بروند یا یکی بر دیگری ارجحیت دارد؟ آیا می توان به مردم سالاری باور داشت و در همان حال به اقتصاد آزاد یا اقتصاد بازار مظهر لیبرالیسم اقتصادی پشت کرد؟ در چارچوب اقتصاد دولتی ایران و با توجه به فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی طرح این پرسش ها حساسیت زیادی را برمی انگیزد. اکبر گنجی در مانیفست جمهوری خواهی خود تا انتهای منطق لیبرال پیش می رود و در نیمه راه نمی ماند. به گفته او مهمترین تکیگاه اقتدارگرایی اقتصاد دولتی است. آزادسازی اقتصادی و غیر دولتی کردن نظام اقتصادی شرط لازم برای حرکت به سوی یک نظام سیاسی آزاد است. گنجی به روشنفکران ایرانی ایراد می گیرد که اغلب از آزادسازی اقتصادی و اهمیت آن غافل ماندند. او هشدار می دهد که اگر شکل سازمانی حکومت تغییر کند اما اقتصاد دولتی باقی بماند، اقتدارگرایی همچنان به حیات خود ادامه خواهد داد. گنجی تا آنجا پیش می رود که حتی نفت را نیز خارج از سلطه دولت می خواهد تا این نهاد مجبور شود بر مالیات ها تکیه کند و به مردم حساب پس بدهد. به همین سبب به گفته او اقتصاد آزاد باید به یکی از اصلی ترین مطالبات جنبش جمهوری خواهی بدل شود تا جامعه مدنی را به عنوان حوزه مستقلی از دولت به وجود آورد. آیا لیبرال دموکراسی با عدالت اجتماعی در تضاد قرار نمی گیرد؟ روی سخن گنجی در اینجا به گفته او با روشنفکران ایرانی وابسته به سنت چپ است که عدالت توزیعی را وحی منزل می دانند و به نام دفاع از توزیع عادلانه ثروت با لیبرال دموکراسی مخالفت می ورزند. روزنامه نگار ایرانی با نقل جمله‌ای از کارل پوپر فیلسوف اروپایی به آنها هشدار می دهد که با نفی آزادی نمیتوان به تساوی رسید.
گزارش اقتصادی روز را شنیدیم، اما گزارش محیط زیست مجله رادیویی امروز رادیو آزادی درباره پایان یافتن همایش دو روزه آب در آلماتی پایتخت قزاقستان است. در پایان این همایش، چنان که مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی از مسکو گزارش می‌دهد، کشورهای شرکت کننده از ایران نیز دعوت کردند نماینده‌ای را برای شرکت در گردهمایی سال آینده برای بررسی مسائلی از قبیل آب و محیط زیست منطقه بفرستد.
کنفرانس همکاری در رابطه با ذخایر آب کشورهای آسیای مرکزی تحت عنوان تجربه و دورنما در آلماتی پایتخت سابق قزاقستان روز گذشته گشایش یافت. در این همایش که نمایندگان کشورهای قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و برخی از سازمانهای بین‌المللی و بانک‌ها شرکت کردند، درباره بهره برداری و صرفه‌جویی در آب بحث و تبادل نظر شد. در جلسه افتتاحیه این همایش، رئیس کمیته ذخایر آب وزارت کشاورزی قزاقستان هدف از برگزاری این کنفرانس را دسترسی به شیوه های جدید توافقنامه بلند مدت بین کشوری برای اداره ذخایر آب و بهره برداری مشترک از آن ذکر کرد. آناتولی ریابت خاطر نشان کرد متاسفانه کمک 2 میلیارد دلاری که چند سال قبل در پاریس کشورهای مختلف جهان برای نجات دریاچه آرال تخصیص داده بودند تا کنون پرداخت نشده است. وی ضمن دعوت از کشورهای ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان و افغانستان برای شرکت در نشست‌های آتی این همایش گفت دریای خزر نیز با بحران زیست محیطی روبروست و تنها با همکاری کلیه کشورهای ساحلی میتوان از آلودگی آن و بروز یک فاجعه جلوگیری کرد. وی همچنین تاکید کرد کشورهای منطقه به ویژه ازبکستان و قزاقستان در طرح‌های خود برای حفظ و ذخیره آب باید بیشتر تلاش کنند. این کنفرانس دو روزه که با ابتکار بانک توسعه آسیا و در چارچوب آمادگی برای اجلاس بین‌المللی مسائل آب که در ماه مارس سال 2003 در ژاپن برگزار می‌شود، امروز به کار خود پایان داد. مسائل آب و بهره برداری از ذخایر آبی از مشکلات عمده در روابط میان کشورهای آسیای مرکزی در دوره پس از استقلال این کشورها به شمار می‌رود. به عقیده کارشناسان سیاسی منطقه این امر می‌تواند باعث بحران اقتصادی و سیاسی در آسیای مرکزی شود. مانی کسروی، مسکو.
به حرف ترانه ها می رسیم که در آن دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس از خواننده‌ای می گوید که ایرانیان را به یاد میخک نقره‌ای، به یاد خنده های همیشه حاضر در صحنه و به یاد لحن دلربایانه احساساتی گرداننده اش می اندازد.
در آن سالهای پرشور و پر جنب و جوش هنری، خواننده تازه‌ای پای در میدان ترانه‌خوانی نهاد. او در آلمان تحصیل کرده بود و به آلمانی و فارسی شعر می‌سرود. همین آشنایی با شعر کار ترانه‌پردازی او را نیز آسان‌تر ساخت. ترانه‌هایی از نوع تازه خود می‌ساخت، می‌سرود و می‌خواند. او 2-3 برنامه رادیو تلویزیونی نیز طراحی و اجرا کرد که ترانه در آنها دست بالا را داشت. همانطور که حرف زده اید، حرف ترانه امروز ما از فریدون فرخزاد است که سرانجام عشق به میهن و ترانه های سیاسی کار دستش داد و 10 سال پیش در شهر بن در آلمان به قتل رسید. عاشقانه ای را از او برای شما برگزیده ایم در باره عشق، عشق وطن، عشق انسان، عشق آینده و سرانجام عشق ترانه.
تو از دیار من آمدی، سکوت جان را برهم زدی، کتاب غم شد دوباره با نقمیدیش و کم زدی، صدای من شد صدای تو، هوای من شد هوای تو، تپیدن قلب به خاطرت، کشیدن درد برای تو، نفسم عشق، حوثم عشق، تب و تابه قفتم عشق، نفسم عشق، حوثم عشق، تب و تابه قفتم عشق. به خاطر تو گذشتم از جیر، گذشتم از نام، گذشتم از اسم، رسیدن ما به هم محال است، عشق من و تو خواب و خیال است. عشق من و تو خواب و خیال است، نفسم حوثم تب و تابه نفسم اتاق خانه زغم تکیده به جای شادی به غم رسیده، نهایت رنج و عذابم نقش من و تو نقشی برابر، نقش من و تو نقشی برابر، نفسمش حوثمش تب و تابه قفصمش، نفسمش حوثمش تب و تابه قفصمش.
با حرف ترانه ها با عشق به پایان گلچین رادیویی امروز رادیو آزادی می رسیم. با این یادآوری که در ساعت 4 برنامه 22:30 به وقت ایران برنامه شادی ویژه شادترین موسیقی های پاپ ایران را خواهیم شنید. در همین ساعت بخش دوم گفتگوی دکتر احسان نراقی جامعه شناس را با دکتر جمشید اسدی استاد دانشگاه آمریکایی پاریس درباره روند جهانی شدن میشنویم. در ساعت 5 برنامه نیز 22:30 به وقت ایران در میزگردی درباره لایحه گسترش اختیارات رئیس جمهوری که دولت محمد خاتمی آن را در هفته گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد، محمد شاهی عربلو نماینده مجلس شورای اسلامی، دکتر نهمت احمدی وکیل دادگستری هر دو در تهران و دکتر عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس جوامع فدراسیون جهانی جوامع دفاع از حقوق بشر در پاریس به مناظره می پردازند. در اینجا من همراه با دیگر همکارانم از جمله مینا بهارمس گرداننده بخش نخست برنامه، بهمن باستانی خبرپرداز، کیان معنوی کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را به درود میگویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. We'll be right back.